اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا معونه استثنا می شود یا استثنا نمی شود. عرض شد که از کلام مرحوم تو کلمات فقها ها یه ما معمولا ذکر شده که معونه استثنا می شه. البته از شیخ مفید به بعد، قبل از شیخ مفید خیلی عبارات روشن نیست، عبارات های مقنعه و هدایه و فقه و رضا واضح نیست که معونه رو میخوان استثناء بکنن یا نمیخوان استثناء کنن. اون عبارت معونه الغریه واضح نیست که مراد چی از احتمال داره استثنای از باب این که مطلقا معون مستثنا هست باشه از این باب نباشه. اما از زمان شیخ طوسی به بعد تا زمان محقق حلی و تقریبا متفق هستن فقهای ما بر استثنای معونه، بلکه ادعای اجماع هم بر این مسئله شده. البته یک عبارتی در مقصود بود که این عبارت در مقصود رو آقای حکیم اینجوری معنا کرده بودن که اینجوری توضیح داده بودن که میتوانه استثناء کنه ولی وظیفه اخراج معونه بر مالک هست. المعونه التي لحقت تلحق الغلات علا رب المال. اینجوری معنا کرده بودن معونهی که وظیفه تکلیفی مکلف این هست که معونه رو بپردازه ولی میتونه استثناء کنه، که عرض کردیم با تجربه عبارت خلاف این معنا صحیح نیست. عبارت خلاف صریح هست در این که نه، معونه قابل استثناء اون علی رب المالی که اون شبیه همین عبارت در خلاف هم بود و گفته بود معونه بر رب المال هست. معذرت میخوام، عبارت خلاف، بله، عبارت خلاف تعلیلی که برش آورده اون تعلیل مشخص هست که نمیشود این تفسیر مرحوم آقای حکیم رو مطرح کرد. ما عرض می‌کردیم که دو عبارت مقصود، یک عبارت که معونه رو استثناء کرده مربوط به معونه لاحقه، معونه سابقه است که اون استثناء میشه، اونی که استثناء نمیشه مربوط به معونه لاحقه هست، و اونی که فتوای فقهای عامه رو ایشون نقل میکنه مربوط به معونه لاحقه است، مربوط به معونه لاحقه است نه مربوط به معونه سابقه. و این خیلی مهمه، حالا نکتهش هم عرض میکنم چرا مهمه. فتوای فقهای عامه در این مسئله بسیار مهمه، نقش تعیین کننده داره. ولی از عبارت ایشون ما خب عبارتهایی از مغنی ابن قدامه هم آوردیم که از این عبارت استفاده میشد که در مورد معونه سابقه ایشون میگه استثناء میشه. و اینجا ما تو جلسه قبل یک عبارتی رو از معتبر مرحوم علامه آوردیم و چون من این مقدار خسته بودم عبارت رو درست معنا نکردم، میخوام عبارت دوباره معنا کنم. ایشون گفته بود که معونه کلن استثناء هست. ایشون بحثش در مورد معونه سابق و لاحقه نیست، ایشون به طور کلی بحث رو به معونه سابق و لاحقه نکشیده، میگه معونه استثناء هست و مطلب مرحوم شیخ طوسی رو ایشون نمیپذیره. تصور ایشون این هست که مطلب شیخ طوسی مربوط به همون مونه سابقه است. بعد ایشون میگه که چون مونه هم نسبت به مال خود مالک هست، هم نسبت به ارباب زکات هست، سبب زیادی هر دو هست، بنابراین باید تقسیط بشه. ما اینجا یه توضیحی من بدم که نتیجه تقسیط نتیجه تقسیط معونه همین هست که معونه استثناء بشه، بعد زکات داده بشه. یه مطلبی رو پاسخ بنویسم بد نیست. کل محصول رو ما اگر آ در نظر بگیریم، محصول معونه رو بی بگیریم، باقی مانده بعد از معونه رو هم سی بگیریم، اگر معونه رو محصول رو بدون اخراج معونه زکاتش رو تعیین کنیم میشه زکاتش عاده. اگر معونه رو بخوایم باقی مانده بعد از زکات رو بخوایم ارتیف کنیم، زکات میشه 13، یعنی 1/10 زکات. چون آ مساوی است با سیه، آ مساوی است با بیه برای سی دیگه، بیبه آده هم مساویه آده رو در نظر بگیریم میشه بیه به علاوه سی تقسیم بر ده، یعنی بیده به علاوه سی ده. یعنی اگر کل محصول رو در نظر بگیریم زکات ما آده هست که این عاده بیده هست و سیده، یعنی تقسیط شده به اصطلاح باقی مانده بعد از معونه سیده بلای بیده هست، به اندازه 1/10 از معونه کسر میشه، 1/10 از معونه کسر میشه، یعنی سیده مساویه عاده منهای بیده دیگه، این سیده عاده هست، مقداری که کسر میشه 1/10 معونه است، یعنی معونه به اندازه 1/10 معونه به خاطر این که بعد از اخراج معونه اگر باشه 1/10ش کسر میشه دیگه، 1/10 معونه از زکات کمتر باید پرداخت بشه. همون مطلبی هست که مرحوم محقق مطرح فرمودن. مطلبش درسته که اگر قرار تقسیط بشه یعنی اگر اول معونه رو اخراج کنیم بعد زکات رو پرداخت کنیم 1/10 از زکات کم میشه، یعنی 1/10 از زکات کم میشه، 9/10 از سهم مالک، طبیعتاً از سهم مالک 9/10 کم میشه نه 10/10. کل زکات کل معونه به گردن مالک نمیاد که اون من دیروز اشتباهی لحظه کردم، من خیلی خسته بودم اون شبش چه مریض بود اصلا حال صحبت کردن با رفقا نداشتم. اینه که مطلب عرض کنم محقق اصل مطلب درسته که اگر تقسیط بشه یعنی اخراج معونه بشه بعد زکات اخراج بشه، به منزله این هست که ما معونه رو بین زکات و ارباب زکات قسمت کردیم، 10/1 معونه رو از زکات برداشتیم، 9/10 معونه رو از مالک برداشتیم. این میشه دیگه نتیجهش. ولی اصل قضیه این هست که عبارت محقق رو، عبارت شیخ طوسی رو محقق اینجور فهمیده که مربوط به کل معونه است، چه معونه قبل از تحصیل چه معونه بعد از تحصیل، نسبت به کل اینا گرفته و این بحثا رو پیش کشیده. حال که عرض کردیم این مربوط به معونه متأخر هست و حکم معونه متأخر غیر از حکم معونه متقدم هست. این دوتا بحث رو باید از هم جدا کرد. ما همین دو بحث جدا میکنیم، به نظر میرسه این دو بحث جدا کنیم، یکی بحث معونه متأخر، یکی بحث معونه متقدم. معونه که برای تحصیل زکات اون لازم بوده، اما معونه متأخر بله زمان وجوب دیگه، زمان وجوب زکات، زمانی که زکات واجب شده اون مبدا اون تقدم و تأخره. المتقدم الا زمان تعلق به اصطلاح، زمان نه وجوب اخراج، زمان تعلق و زکات. خب ما عرض میکردیم که شارع مقدس از یک زمان گفته زکات تعلق میگیره. خب معونه‌ای که بعد از اون هست، آیا اون معونه رو مالک میتواند تقسیط کند، یعنی قسمتیش رو بر زکات حمل کنه قسمتیش رو بر زکات حمل نکنه؟ شیخ طوسی استدلال میکنه، میگه نه نمیشه، میگه چون شارع مقدس گفته که ما انبتت الارض وجبت عشرش ملک زکات هست. شما باید عشر پرداخت کنید، اگر بخواید کم بکنید کل عشر رو پرداخت نکردید. این نکته رو در نظر بگیرید، این استدلال در مورد معونه قبلی نمیاد، چون ممکنه شخصی بگه اصلا زکات مربوط به فائده ارزه، چیزی که از ارض به فائده هست، ربح زمین، و ربح زمین برای اینکه ربح صدق کنه باید مقدار معونه کسر بشه، اون چیزی که بعدن ربح اون چیزی که بعدن دخالت داره اون ربطی به ربح زمین نداره. بنابراین اونو خب باید بحث بکنه، یه بحث مهمه این هست که آیا موضوع زکات ما حصل اون چیزی هست که شخص مالک میشه، یا اون چیزی هست که مالک سود میکنه، نفع براش گیر میاد. این خودش یه موضوع مهمه در این بحث، این تیکر. ولی میخوام عرض بکنم همین که احتمال داشته باشه که ما موضوع زکات رو ربح بدانیم باعث میشه که بشود بین ربح، بین معونه قبل از تحصیل و معونه بعد از تحصیل ما فرق بگذاریم. خب این یه مقدمه. بعدش ببینید استدلال مرحوم شیخ این هست که معونه بعد از تحصیل به عهده مالک هست، کلش دیگه نمیتواند مقداریش رو، یعنی 10/1 رو، اون 10/1 رو به عهده ارباب زکات قرار بده. علت اصلیش چیه؟ ما عرض میکردیم که ببینید شارع مقدس زکات رو اجازه داده مالک زکات رو پرداخت نکنه. همون موقع اگر یه موقع هست ارباب زکات اون موقع نیستن، امکان پرداخت زکات نبوده، خب طبیعیه، یک مال مشترکی هست، یک قسمتش برای من هست، یک قسمتش برای ارباب زکات هست. من نمیتوانم مال ارباب زکات رو پرداخت کنم، امانت دست من میمونه، هزینه‌ای که برای چون نمیتونم پرداخت کنم این مال، کنه به منزله یک مال مشترکی هست که یه مقدار هزینه برای حفظ این مال و امثالیان هست، تقسیط باید بشه. ولی فرض اینه که من میتونم زکات رو پرداخت کنم، اینجور نیست که نتونم زکات رو پرداخت کنم. وقتی میتونم زکات، مجرد اینکه شارع اجازه تأخیر داده، این اجازه تأخیر معناش این نیست که مال غیر رو من بتوانم کسب بذارم، دارم مال غیر رو کسب میگذارم چون شارع اجازه داده که من دیرتر زکات رو پرداخت کنم. مجرد تأخیر شارع در پرداخت زکات باعث نمیشه که هزینه‌ای که من بتوانم مال اونا رو کسب بذارم. خب اگر میخوایی هزینه پرداخت نکنم، اول بپرداز دیگه، اول بپرداز. و شما چون میخوایی راحت تر باشی، میخوایی مثلا محصولت بیشتر بشه، امثال اینا، خب داری الان زکات رو حفظ میکنی، امثال اینا، که شارع اجازه داده که زکات به تأخیر بیفته، این عرض کنم خدمت شما اجازه تأخیر هست، اجازه تأخیر هست. اجازه تأخیر ملازمه با این نداره که حق مال زکوی بخواد کمتر بشه. به خصوص نکته اینجا هست، اون اینه که اصلا زکات کل مال در واقع از جهت ملکی، ملک مالکه، اختیاراتش هم با مالک هست و میتونه، و زکات ولو یک نحو تعلقی به عین داره ولی میتونه از خارج هم زکات رو پرداخت کنه. اینجور نیست که شرکت به اون معنای حقیقی در مورد زکات وجود داشته باشه. میتونه مال رو هم از خارج پرداخت کنه. کل مال یک نوع متعلق حق هست، در جایی که متعلق حق باشه. تازه متعلق حق هم این مال نیست، این مال نیست، میتواند کل این مال رو هم میتونه خرج کنه، کل مال رو میتواند خرج کنه و از خارج زکات رو پرداخت کنه. مثلا اینا اون بحثش رو سابقا گذشت در مورد صحبت کردیم که به اصطلاح زکات ولو به یه نحو به عین مال تعلق میگیره، ولی این مانع از جواز تصرف مالک در کل مال نیست. این تو اینجاها ما بگیم که هزینه پرداخت چیز متأخر با مالک نیست و تقسیط میشه، یه مقداری خیلی دشواره. عمده قضیه بحث از کنم معونه متقدم هست، که این معونه متقدم رو حکم قضیه اینا چجوری باید مشی کرد. خب استدلالات مختلفی شده. یکی از استدلالاتی که برای استثناء، عدم استثناء معونه شده، به اطلاقات تمسک کردن. عمده دلیلی که برای عدم استثناء تمسک شده، تمسک به اطلاقات. در مورد اطلاقات مرحوم محقق حلی و به تبع علامه حلی اشکال کردن به اطلاقات که موضوع زکات فائده است، نفعه، و تا معونه را استثناء نکنید منفعت و نفع صدق نمی کنه. خب صحبت سر این هست که دلیل برای این که موضوع زکات منفعت هست چیه؟ دلیل برای این مطلب چیه؟ مطلبی من به ذهنم می رسید، دیدم که تو کلام آقای هاشمی هم وارد شده، اون اینی که زکات در ذهنیت عقلایی یک نوع مالیات و عوارض بر مال هست. مالیات و عوارض و امثال اینها، اینا به طور طبیعی بر ارزش افزوده تعلق میگیره، نه عبارت ایشون رو حالا من میخونم.
تمام
انواعش؟ بله، به طور متعارف این هست. بعد ایشون میگه که خصوصا اذا حکمنا على ذلك ما هو المناسب آقای هاشمی به در مورد عمومات زکات دو تا اشکال مطرح کرده. یک اشکال این هست که بگیم ما این عمومات در مقام بیان این جهات نیست، ان هذه العمومات ليست في مقام البيان من ناحيه المعونه و نفقات العمل ينعقد فيها اطلاق واضح الا نفي الاستثناء لها. این اشکال اصلا وارد نیست. این اشکال عامی هست که در مورد بسیاری از عمومات وجود داره که اینا در مقام بیان این استثناءات نیست، که اشکال عامی هست که حاجه هم در مورد عمومات کتابی به خصوص دارند و ایشون به جای استدلال به اطلاق لفظی به اطلاق مقامی مجموعه ادله تمسک میکنن، میگن ولو این روایت به خصوص در مقام بیان نیست، ولی اگر قرار باشه که معون استثناء بشه باید در کل ادله استثنای معونه رو ذکر کرده باشن، بنابراین به جای اطلاق لفظی دلیل واحد به اطلاق مقامی مجموعه ادله تمسک میکنن. اون بحثش در جای خودش هست که ما اگر اطلاق لفظی رو هم انکار کنیم، که حالا آیا واقعا میشه اطلاق لفظی داره یا نداره خیلی مهم نیست، که ما اطلاق لفظی رو نتونیم اثبات کنیم چه بسا هم نتونیم اثبات کنیم، ولی جاش اطلاق مقامی مجموعه ادله اون همون کارایی که اطلاق لفظی داره اطلاق مقامی مجموعه ادله داره، که حالا بحث مفصلش در مورد تفاوت بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی مجموعه ادله در جای خودش. عمدش نکته دومی هست که ایشون ذکر میکنه، خصوصا اذا حکمنا على ذلك ما هو المناسب والمرتكب عرفا من ان الذرائب والحقوق الماليه عاده ونوعا تكون على الدخل والوارد الذي يعد كسبا وربحا فلا يمكن ان يستفاد من العمومات عدم استثناء المعونه. و من اینجور میخوام عرض بکنم و این مطلب ظهور ادله به حسب ظاهر بعضی همین هست، و اگر هم ظهور چنین نباشه لااقل قدر متیقن از ادله اینه، یعنی ادله اجمال داره. ادله که اجمال داشت اگر نگیم ظهور داره در استثناء معونه، لااقل اجمال داره. اجمال ادله منشأ میشه بشه به اصل تمسک کرد، تمسک به اصلی که بعضی ها در این مسئله مطرح کردن جاش اینجا هست. اینجا یه مطلبی وجود داره که عرض کردم خیلی مسئله تعیین کننده است، اون اینه که ادعا شده که عدم استثناء معونه مجمع علیه بین کل مسلمین بوده، فرق مسلمین همه معونه رو استثناء میکردن، استثناء نمیکردن، معونه رو استثناء نمیکردن، یه همچی ادعایی شده. اگر چنین ادعایی صحیح باشه معناش اینه که سیره متشرعه بر عدم استثناء معونه بوده، سیره متشرعه، ولو فقهای ما بعدن آمدن استثناء کردن، ولی این استثنایی هست که از زمان شیخ مفید به بعد بوده، ولی فقهای عامه که معاصر ائمه بودند و امثال اینا غیر از عطا که از او نقل شده اونا گفتن که استثناء نمیشه. خب در چیزی که جمهور مسلمین رو استثناء نمی کردن، این معناش اینه که ادله، نحوی فهم از ادله، اینکه ادله اطلاق داره یا اطلاق نداره موثر میشه. یعنی این معناش اینه که مسلمون ها از ادله زکات اون ذهنیتی که این به منزله نمیدونم مالیات و عوارض و امثال اینها هست این استفاده نمی کردن. یک حقوق مالی غیر از اون حقوق مالی که زکات و امثال اینها هست استفاده می کردن. اگر اون واقعا و اگر این باشه خیلی مشکل هست که ما بخوایم از اطلاقات رفعیت کنیم. ولی عرض کردم عمده قضیه اینه که این که ایشون بعدن آقای هاشمی این مطلب رو هم اشاره کرده که جمهور مسلمین یعنی عامه و اینها قائل به عدم استثناء معونه هستند. اگر عدم استثناء معونه رو ما قبول کنیم، مطلب عرض کنم نمیشه دیگه به اطلاقات اشکال کرد. ولی همین مطلبی که من عرض کردم که کلام شیخ طوسی در مقصود بین معونه متأخر هست و معونه متقدم، ایشون همینم داره. تعجبه آقای هاشمی با وجودی که همین مطلب که کلام شیخ طوسی در مقصود صدرش که میگه معونه استثناء هست، مال معونه متقدم هست، ذیلش که میگه معونه استثناء نیست، کل معونتن لاحقتن للغلات، این میگه اصلا ظهور داره در معونه متأخر. یه کلمه لاحقه، کلمه لاحقه عرض کنم خدمت شما، ظهور در این هست که معونه ایجاد شده و بعد از ایجاد که ما هم اشاره میکردیم. البته من به نظرم عبارت ظهور قوی در این که معونه متأخره باشه خیلی انقدر قوی نیست، به قرینه قبل و به قرینه دیگه ما لاحقه رو، چون لاحقه ممکنه به معنی لازمه باشه، نه لازمه وجود، لازمه این ماهیت. المعونت التي تلحق الغلات یعنی تلزم الغلات، المعونت اللازمه للغلات. ولی میتواند معونت المعونه لاحقه یعنی معونهی که بعد از ایجاد غلات و خارجیت پیدا کردن و وجود خارجیشون لاحقه. این تفسیری که آیه هاشمی میکنه لاحقه رو به معنای لاحقه بر وجود غلات معنا میکنه، اگر من میخوام بگم ظهور نداره این معنا، ولی عبارت قابل حمله بر این معنا هست و به خصوص با قرینه صدر و ذیل و نکاتی که ایشون داره باید همینجور معنا کرد. المعونت لی تلحق الغلات یعنی بعد از حصول غلات، یعنی بعد از اینکه غلات موضوع وجوب پیدا کردن، اون مراد این هست. خب وقتی ما اون عبارت رو مربوط به معونه متأخر گرفتیم، اینکه عامه فتواشون اینه، همون عبارت شیخ در خلاف در اومده، عبارت شیخ در خلاف قرار شد مربوط به معونه متأخر است. اصلا معونه متقدم تو اون بحثانی درس کردم، من البته فرصت نکردم عبارتهای عامه رو خیلی با دقت نگاه کنم و امثال اینا، ولی از مغنی ابن قدامه عبارت رو آوردیم که ایشون کأنه مفروغون ان گرفته که معونه متقدم استثناء هست. بحثی که ایشون داره در معونه متأخر هست. این عبارتی بود که از بعضی از اونها علاوه بر معونه متقدم معونه خود شخص رو هم استثناء کردن، معونه خود البته نسبت به اون دین بود و امثال اینا، نه نسبت به مطلق معونه های شخص، معونه که با دین اول حاصل شده باشه و امثال اینها. بنابراین وقتی خیلی یعنی این مسئله که عامه آیا در اینجا معونه رو استثناء میکنن یا استثناء نمیکنن، مجموعا این بحثو باید یه مقدار دور رفقام ببینن آیا شاهد روشن. از عبارت مغنی ابن قدامه ما همین مطلب رو استفاده میکردیم که معونه متقدم رو عامه استثناء نمیکنن، استثناء میکنن. اون معونه که استثناء نمی کنند معونه متأخر هست، یعنی بعد از حصول معونه، بعد از تعلق زکات به معونه تا زمان عرض کنم اخراج زکات، اون فترت معونه، اون فترت رو استثناء نمی کنند. خب ما هم عرض می کنیم که قاعده هم نباید استثناء بشه، اون رو نباید، فرق است بین این دو معونه. بنابراین به نظر می رسه به اطلاقات با این نکته را اگر زمیمه نکنیم، اطلاقات اقتضاء عدم استثناء معونه را میکنه. ولی با تجربه این نکته ما دلیل نداریم که روایات ما برخلاف اون صله عقلایی و مشی عقلایی که عرف مشی عرفی که هست بیان کرده باشه. بله
زکات نقد اینا مسئله به
یه نکته ای رو هم من اینجا اشاره بکنم. یه تفاوتی بین زکات غلات و زکات نقدین و اغنام وجود داره. اونها مکرر میشن، یعنی نقدین هر سال زکاتشون تکرار میشه. فرق است بین زکات غلات، فقط یک بار پرداخت میشه، اون زکات ها هر سال تکرار میشه. این که هر سال تکرار میشه معناش اینه که چون هر سال که تکرار میشه معنی جدید که نداره، ولی باز تکرار میشه. اون معناش اینه که اون زکات ها زکات فرق داره با زکات. اینی که استثناء معونه را هم فقها فقط در زکات غلات آوردن، در زکات نقدین و در زکات اغنام ثلاثه اینا هم نیوردن. اغنام ثلاثه خب عرض کنم خدمت شما ممکنه چیز جدیدی که اونها هر سال اینقدر اگر باشه هی زکاتشون کم میشه کم میشه کم میشه، هی هر ساله زکاتشون متکرر میشه. یعنی این که اون زکات ها تکرار میشه، اون زکات ها تکرار میشه، این زکات ها تکرار نمیشه، این خودش میتواند فارق بین اینها باشه. یعنی اونها موضوع زکات انعام ثلاثه و نقدین با توجه به تکررش، اون تقریبا کسریه که استثنا نمیشه، اون کسریه که استثنا، یعنی اگرم ارتکاز وجود داره تکرر، ادله تکرر رافع اون ارتکازه. اون ارتکازها در صورتی به اونها تمسک میشه که از جهت شرط پذیرفته شده باشه. ادله تکرر یعنی اینکه بر اساس اون ارتکاز مش نشده. بنابراین به نظر میرسه که ما از این جهت باید، حالا ادله وجود داره برای
بله انعام ثلاثه هر سال زاد و ولد دارن، خیلی زیاد میشن، ولی نقده کیتون
خب در نقده این هم باز هر سال باید بپردازه دیگه، در نقده این هر سال باید بپردازه دیگه، اینجور تا وقتی که از نصاب بیفته پایین، تا وقتی از نصاب خارج بشه باید زکات پرداخت کنه. این معناش اینه که نقدین استثناء، به اصطلاح موضوع نقدین فائده نیست. این نقدین سال بعدم باید کم میشه، سال بعدش هم کم میشه، سال بعدش هم به خاطر همین میگه برو چیز کن دیگه، برو راکت نذار تا زکاتش چیز نشه. چی؟
الان مثلا این سه دینار
زکات شد دادن، رو سال بعد چه 120 دینار رو از 20 باید بکنم؟ کلش باید داده شد، عرض کنم چی؟ نه از نصاب که بیاد پایین دیگه زکات نمیده.
نه نصاب ها که بالا نصاب باشه بیدن شده،
بله بله دیگه، هر سال کم میشه دیگه، هر سال که داده میشه تا به نصاب برسه باید سال بعد دوباره پرداخت کنه دیگه، اینجوریه دیگه. یعنی فرق از بین نقدین با غلات. غلات چی؟ نه خمس معونه استثناء، خمس معونه استثناء و خمس متکرر نمیشه، خمس متکرر نمیشه و این تفاوت داره، چون اونا همین که خمس متکرر نمیشه معنیش اینه که فایده موضوعشه دیگه، یکی از ادله عدم تکررش هم همینه که موضوعش فایده است. بین تکرر پرداخت زکات و خمس، عدم تکررش و اینکه موضوعش فایده و نفع باشه، اینا ملزمه است. خب اینجا یک استدلالی شده بر اینکه زکات معونه استثنا نمیشه، استدلال قدیمی هست در این زمینه که تو کلام محقق در معتبرم هست، محقق یه جوری جواب داده، علامه یه جوری دیگه جواب داده، من حالا اصل این استدلال رو ذکر میکنم، ملاحظه بفرمایید پاسخ آیون رو تا بعد. اینا گفتن که معونه استثناء نمیشود به دلیل اینکه اگر قرار باشه معونه استثناء بشه، در بعضی موارد نباید عشر باشه، در بعضی موارد نفل عشر. این که شارع مقدس در بعضی موارد عشر رو واجب کرده، در بعضی موارد نفل عشر، مواردی که با باران و نهرهای جاری سیراب بشه، اینها رو عشر واجب کرده، ولی در جایی که با دلو و امثال اینها هست نصف العشر واجب کرده. خود همین استثنای عشر و نصف العشر، یعنی فرق گذاشتن بین موارد، معناش اینه که شارع مقدس خودش اون معونه رو محاسبه کرده، اون معونه رو شارع مقدس محاسبه کرده. بنابراین اگر قرار باشه که معونه استثناء بشه، نباید بین اینها فرق گذاشته بشه. این رو حالا ملاحظه بفرمایید. یک سری استدلالات دیگری هم در لابلای این چیزا هست. ما حالا دیگه بسیار از این استدلالات نمیپردازیم، سعی میکنیم این بحث رو یه قضیه پیش ببریم. حالا ملاحظه بفرمایید، بحث رو بقیه بحث باشه انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.